بله، برای اینکه ما معتقدیم اگر به سیستم دموکراسی معتقدیم تمام اینها بایستی محاکمات قانونی بشدن، از حتی خود هویدا محاکمات قانونی میشدن و به طور کلی چهره رژیم گذشته با محاکمات اینا برای دنیا و برای مردم ایران روشن میشد که چی هست و چطور هست. و این سیستم که اینا انجام دادن، این سیستم به تمام معنا جنایت کارانه بود، به اینکه افراد رو بیارند و بعدم محاکمه بعدم بکشند، یه چیزی هم اسمش زدن محاکمه. و بنابراین اعدام خانم پارسا هم یکی از اون اعمال جنایت کارانه بود که اینا کردن، مثل سایرین که بایستی در محاکمات میامستن، در یک محاکمات مردمی و ملی اینا بایستی محاکمه میشدن.
آقای درخش، شما با آقای سرلشکر گهرانی چه آشنایی داشتید و چه خاطراتی از ایشون دارید؟
بله، سرلشکر گهرانی از دوستان من بود، خیلی دوستان نزدیک من بود. اولین بار خیلی ارتباط من با این خیلی جالب بود. اولین بار که ایشون در چیز بود، در به اصطلاح یک مأمور انتظامی نمیتونم بگم، چون اون چیزای سابق رو بنده یادم نمیاد، ولی یه آدمی بود که یه افسری بود که در قسمت‌های اطلاعاتی گویا کار میکرد، بدون اینکه کوچکترین تماسی من با ایشون داشته باشم ایشون درخواست ملاقات با من کرد. یعنی گفت با هم ملاقات، البته ایشون میتونست من احضار کنه، درخواستم نکنه، بعدم مجبورم برم، اما ایشون به من تلفن کرد و گفت آقا من این جمله گفت من میخوام با سرکار یه نهار بخورم. خیلی
قبل از اون با ایشون شما دوستی نداشتید؟
ابدا. بعد رفتم با ایشون نهار خورم.
چه سالی بود این آقای؟
والا سالش خیلی مدت گذشته است، نمیدونم، به خاطرم نمیاد اینا، چون شفای تاریخ رو باید دقیق گفت عقیده بنده، بله، چون من خودم معلم تاریخ هم این است که علاقه دارم به اینکه تاریخ رو دقیق بگم.
بله،
به هر حال بعد از اون جریان ایشون در اون جلسه که ما نهار خوردیم حرفایی زد که من دقیقاً پیش خودم احساس کردم که این آقا میخواد به طور کلی برای من پرونده بسازه و زیر پای منو بکشه، چون حرفایی زد که اون حرفا یعنی تمام کارها و مبارزات ما رو تأیید کرد، در صورتی که یک کسی که در یک جایی قرار گرفته باشه که کارش عکس این باشه. به هر حال من مدتی ابا داشتم از ما به اصطلاح، وقتی یک دو دفعه تلفن کرد گفتم که اگر احضار مجبورم بنده بیام، گفت نه اگر احضار بود که توی اداره احضار میشدیم احضارتو میکردم، من میخوام باهاتون، گفتم نه من نمی کنم. دو دلیل داشت، یکی اینکه واقعا شک و تردید داشتم، یکی اینکه بدنامی بود آدم به یک کسی بیاد ملاقات کنه فلان کنه، بدنامی بود، نمیخواستم. این مدتی گذشت تا اینکه ایشان با یه عده دیگه امثال منم ملاقات کرده بود، اونا هم به من گفتن، دیدم که یه مقدار این قضایا و این کاری که داری میکنه خارج از کار وظیفه اداریشه و یک برنامه هایی باید داشته باشه. بهران این قضیه بود. بعد ایشان آمد معاون وزارت جنگ شد گویا، بله معاون وزارت جنگ شد و تماس ما بیشتر بود و بعد جلساتی هم چند بود، البته به صورت جلسه چیز نبود، جلسه سیاسی اینا نبود، ولی خیلی با هم دوست بودیم تا اینکه گرفتار شد در اون موقع و بوی به عنوان کودتا و گرفتن و بوی 5 سال 6 سالی زندانی بود، که دفعه دوم هم باز گرفتار شد و زندانی بود. و از اون به بعد، بعد از این جریانات دیگه ما میدیدیم همدیگر رو و ایشون خیلی به من اعتقاد داشت، به تمام معنا به مبارزات ما اعتقاد داشت، تا اینکه یک روزی من در زمان شریف امامی زندانی شدم، آخرین باری که زندانی، نه آخرین بار که نبود چون بعد از اونم بودم، زندانی بودم، بیمار در اونجا منو منتقل کردم به بیمارستان، فشار خونم بالا بود، مریض شدم. بعد که منو نه به عنوان مرض، در اون موقعی بود که همه فریاد می‌زدن زندانیان سیاسی رو آزاد کنید، تعداد زیادی از زندانیان رو آزاد کردن، من درم آزاد کردم. در اون موقع ایشان آمد منزل ما و خواهش کرد که چیز باشه، با هم تنها باشیم و بودیم و اینها، به من اصرار کرد به این که آقای درخشش من میخوام برم به پاریس. خیلی اعتقاد به خمینی داشت، خیلی اعتقاد داشت، میخوام برم اونجا و میخوام در خدمتت با هم بریم، دوتایی بریم. گفتم بنده به هیچ عنوان این کارو نخواهم کرد و من اعتقادی به آخوندان ندارم، اعلامم تقریبا کردم و من اگه مبارزه میکنم، مبارزه برای آزادی است، مبارزه ضد استبدادی است، مبارزه برای به کرسی نشوندن حکومت آخوند نیست. اگر شرایطی من بدانم به اینکه آخوند بیاد، مبارزه هم میکنم. گفت این آقا غیر از اوناست، این همچین است و سخنرانیشو بخونم صحبت. گفتم بنده این کاری نیست. به هر حال ایشون رفتند و آمدند و چون حالا قضایا مفصل است و خب ایشون با نهضت ملی کار میکرد دیگه، آقای قرنی
با نهضت ملی، منظورتون نهضت آزادی و ایناست؟
با همه اینا، با همه اینا ارتباط داشت، اونا هم با اینا ارتباط. به هر حال یه افسری بود که این جبهه ملی و نهضت ملی و اینا ایشون رو به عنوان یک به اصطلاح نظامی ملی قبولش کرد،
به عنوان به خاطر اینکه شایع بود که ایشون می‌خواستن کودتا بکنن،
به خاطر زندان رفتنش، به خاطر مبارزه با شاهش، به خاطر اینکه تنها افسری بود که آه در بساط نداشت، به خاطر اینکه درست بود، پاکدامن بود، واقعا به تمام معنا پاکدامن بود. اینا چیز خصایص او آدم بود، آدمی بود باهوش بود، آدمی بود که واقعا اعتقاداتی داشت. به هر حال ایشان آمدند و رئیس ستاد شد. رئیس ستاد که شد، یعنی خمینی آمد و رئیس ستاد شد ایشون. رئیس ستاد شد و بعد باز دوباره به من تلفنی کرد و شامی با هم خوردیم و گفت آقای درخشش شما اعتقاد به آخوندان نداری، این غیر از اون آخونداست. ما از شما خواهش دارم به این که شما یه جلسه یه ساعت دو ساعت دو به دو با آقای خمینی با هم پیشین صحبتات بکنید. این که صحبت کردن که ضرر نداره. گفتم یه شرط داره، دو شرط داره. شرطی است که اولا کسی نباشه، شرط دومش این است که اعلام نشه تو روزنامه. گفت هر دوتا رو من قبول میکنم و میگم نکنم. آمد ایشون فرد قرار تلفن کرد و بعد به من تلفن کرد و گفت من خودم میام میبرم. سوار ماشین شدیم و با هم رفتیم به مدرسه علوی. آقای خمینی در مدرسه علوی بود دیگه، آمده بود دیگه. یکی از همین مدارس که هستیم رفتیم اونجا و جمعیت عظیمی بود و جمعیت پس زدن و ما رفتیم اون آقای احمد آقا ما رو برداشت برد تو و آقای عرشبت که قرنی، البته اون امام هم اون موقع هنوز امام اینطوری نشده بود، یعنی میدونید که دیکتاتوری درجه بندی داره. شام اول اینطوری نبود که به درجه میاد میری به یه دم میشه خدا. اول آیت الله است و اول حجت الاسلام است و بعد آیت الله است و بعد ارشد نایب الامام است و بعد امام است و بعد هم امام قبول ندارن، میره به سمت خدا بمونه. به هر حال ایشون آمد و گفت بنده کاری ندارم، آمدم ایشون رو برسونم، این شما و این فلان. رفت، گفت من بعد بیام خدمتتون. گفت حالا ایشون رفت و بعد
و شما تنها شدیم با آقای خمینی.
احمد آقا تو اتاق بود، آقای خمینی گفت چون قرار گذاشتیم با آقای درخشش دوتایی صحبت کنیم، شما برو بیرون. ایشون رفت، بنده و ایشون دوتایی بود. ایشون در حدود سروب و سلسل برنامه‌هاشو گفت، یه مقداری راجع به فرهنگ صحبت کرد که بله این فرهنگ عرض شود که باید اسلامی بشه و فلان. البته مفهوم اسلامی هم اون موقع معلوم نبود، چون تازه اومده بود دیگه.
بله.
هنوز مسئله ای به نام مجلس و فلان اینا نبود، اسلامی بشه و فلان اینا. ایشون به من پیشنهاد کرد که آقا شما 7 بار زندان بودی، من تاریخچه‌تو میدونم، بالاخره منم میدونم که شما چیکار کردی در اون رژیم فلان و فلان فلان، الان زمانی است که دست به دست هم بدیم و با هم کار کنیم و به هر حال مبارزه کنیم و وقت ایام شماست و فلان و از این صحبت. بعد جوابی ندادم به هیچ، جوابی ندادم و بلند شدم آمدیم. شب با آقای قرنی که صحبت کردیم گفت چی دیدی؟ گفتم والا اگر آقا کونه بکنه تو این مملکت، این مملکت نابود خواهد شد، خاص فرهنگ کشور. این مسائلی که آقا خمینی مطرح کرد. گفت آقا شما اشتباه میکنی، والا نیست، اینطور نیست. به هر حال ایشان گفتم، گفتم آقا یه روزی میرسی خودت هم به این کار من میرسی، ما اهل کار و همکاری با این قضایا نیستیم. به ایشان خب این رابطه ای که بنده با ایشون داشتم و اینا و ها فردام تو روزنامه نوشتن که ملاقات خصوصی آقای درخشش با آقای خمینی. ما تلفن کردیم با آقای قرنی، گفتم آقا قرار اول درست بود، کسی تو اتاق نبود، قرار دوم چرا که بالا اونجوری و مقدار چیز بودن، مخبر بودن، فلان بودن، نوشت بمون. این چیزی که نوشتن تو روزنامه و این رابطه‌ای که من با قرنی داشتم و قرنی هم اون موقع خیلی مرتوجه بود، یه مقدار باید زحمت ما شد و یه مقدار ما اشخاص رو شناختیم. اون عواملی که دست پا می‌کرده، همینا که الان میگن که مرگ بر خمینی و نمیدونم فلان رفتن تو رژیم خمینی همکاری کردن اینا، این عوامل کوشش کردن هی مراجعه به بنده به اینکه آقای کاری واسه با بکنید. خنده داره با اون وضع. حالا به هر حال اینم تاریخی داره. به هر حال قضیه گذشت. این رابطه ای بنده بود با ایشان. بعدن هم موقعی که استعفا میخواست ایشون بده، استعفاشو نوشته بود، آمد منزل ما و من به ایشون گفتم که خب اگر استعفا میخوای بری باید بری اجازه بگیری از خمینی، برای اینکه اگر برخلاف گفت نه من اجازه گرفتم، برای اینکه یا دولت باید باشه یا من باید باشم. دولت که نمیتونه باشه، بنابراین دولت که نمیتونه بره، بنابراین بنده باید برم. من اجازه هم گرفتم و رابطه هم با آقای خمینی حفظ است و ایشون هم خیلی به من علاقه دارد و منم علاقه دارم و بنابراین من استفاده. بعد استعفاش آورده بود که بندم بخونم که مثلا اینا. بعد خوندم گفتم خب اینجا شما این چیزا رو خیلی زیاد نوشتی که تجدید کردی و گفت من عقیدم واقعا هم عقیدش بود. بله من گفتم که عقیدم، گفت من عقیدم واقعا هم خب اون موقع عقیده داشتی که به هر حال یه نسخه از اون استعفاش به بنده گفت بود پیش من گذاشت، گفتش که اگر احیانا به هر حال اتفاقی بر من افتاد و اینا اون استعفارم چون من میگم اینا شما خواستیمون چه بکنی یه همچی چیزی هم بود. بله
شما بعد از اون دیگه با آقای خمینی ملاقاتی ندید؟
ابدا به هیچ عنوان. ایشون یه دفعه دیگه هم به من اصرار کرد وقتی که خمینی رفته بود قم، تلفن کرد به من که آقا من با هلیکوپتر میخوام برم قم، شما بیا با هم بریم، رابطه رو قطع نکن فلان. نگفت آقا نه من از منو معاف کنید از این کار. بعد
شما راجع به آقای بهشتی صحبت کردید و مثل این که آقای بهشتی یک بارم یه تماسی با شما داشتن، پیامی از جانب آقای خمینی برای جامعه معلمان براتون آوردن دید.
بله میدونید حقیقت هم اینه، بعد از اون ملاقاتی که من با خمینی داشتم، حالا البته هم رابطه با او داره هم رابطه با چیز دیگه، آقای بهشتی به من تلفن کرد که آقای درخشش من میدونم به این که آقای خمینی به شما پیشنهاد همکاری کرده و ما بسیار از این قضیه خوشحال هستیم به تمام معنا و این هستش که اگه موافقت بکنی یه جلسه سه نفری داشته باشیم، من و با هنر و تو و این ستایی بگیریم بشینیم اصلا راجع به مسائل مملکت مشورت با هم بکنیم. خب همون حرفا که ما اعتقاد به تو داریم، میدونی که ما عضو جامعه بودیم و هستیم و از این صحبت ها. بعدا قبلا هم تماس داشتیم فلان شد. گفت اگر موافقت بکنی این جلسه توی خانه آقای باهنر باشد در جمارون، همچه که خونه آقای خمینی الان هست، در اونجا باشه. از لحاظ که اون موقع موقعی بود که غروب مردم جرأت نمی‌کردن خونه‌شون بیان بیرون، از لحاظ این که شما نمیتونی بیاید، به علاوه ما هم میخواییم بیاییم با پاسدار باید بیاییم و این تو محل با پاسدار با یه ماشین جلو یه ماشین عقب درست نیست. بعدن هم ما چیز کنیم ملاقات، گفتم برای من مطرح نیست، منم برم نمیاد به این که یه همچی چیز. ما رفتیم منزل ایشون، بنده رفتم و آقای چیزم آمد و سه نفری نشستیم و هر شود که در اون جلسه بعد از خوردن شام و به اصطلاح اینا مرتبا شاید اون جلسه تا دو نیم یا سه بعد شب طول کشید. خب آقایون برنامه هاشون رو گفتن که ما چی کار میخواییم بکنیم، چه عملی میخواییم بکنیم، میخواییم مذهبی کنیم، میخواییم اسلامی کنیم، میخواییم پلان کنیم، میخواییم پلان کنیم، از این صحبت. گفتم به هر حال این برنامه های شماست، من که مسئله البته من مسلمان هستم اما از مسائل اسلامی من اطلاع ندارم، این که شما دارید میگید اسلامی اونم نمیدونم چیه، نمیدونم میخواییم چی کار کنید. برنامه مشخص که شما ارائه نمیدید، میگیم خواهی اسلامی بکنید، اون شما به هر حال در امور اسلامی واردید، اون که بنده که وارد نیستم. اما به طور کلی اون چیزهایی که آقای خمینی به من گفتن این چیزهایی که مایوس کننده است و به این صورت است و به این قضایا گفتم که اینشان این صحبت ها راجع به فرهنگ گفتند و همونجا هم مسئله چادر رو مطرح کرد، یکی از چیزهایی که همون با من مطرح کرد و آقای این زنا همه دستاشون بیرون، پاهاشون بیرون، معلمن اینا بایستی عرشت حجاب داشته باشن، اینا از این صحبت ها من برنامه که تمام اینا رو به ما گفت. بعد آخرین جمله که بنده گفتم و بلند شدم که بعدن منو با ماشین خودشون با پاسدارا آوردن به منزل رسوندن، چون اون موقع که دو بعد شب بعدی نمیستم بیام تو کوچه اصلا نمیشد، گفتم که آقای بهشتی و آقای باهنر این راه که شما میروید به ترکستان نیست، این راه به گورستانه، به گورستان ختم میشه نه به ترکستان هم میشه. این رو بعد از تمام این صحبتهایی که ما کردیم این است. بعد از اینکه آقایون صحبت کردن مفصل با من، بعد گفتن که خب حالا شما که آمادگی همکاری با ما ندارید، گفتن اصلا نمیدونم شما کی چی کار میخواییم بکنید، ما نداره آخه شخص که وجود نداره، شما میخواید در آینده چی کار بکنید، همکاری با ما اصلا این مطرح نیست که به چه همکاری، با چی، با کدوم برنامه، با کدوم نقشه، با کدوم برنامه اقتصادی، با کدوم برنامه فرهنگی، با کدوم، آقا چجوریه؟ یه وقت هست به من میگید که آقا بیایید بعد در برنامه شرکت بکنید و من نظریه‌مو بگم و الان یه چیزای کلی شما میگید، بنده میگم مخالفم موافقم، بعد برنامه‌ای که تصویب شد یه وقت نمیگید آقا بیایید با ما همکاری کنید، نمیتونید. آقای بهشتی به من گفت خب آقای درشش تکلیف جامعه معلمان ایران چی میشه؟ گفتم یعنی چی؟ جامعه معلمان ایران به این رژیم به اون رژیم 50 سال 48 سال 47 سال بود اون موقع سابقه دارد، جامعه معلمان ایران خود جنابالی که عضوشی میدونی ماده مصداره که جامعه معلمان ایران باید مستقل باشه و به هیچ معذرت خواهم به هیچ جمعیتی دولتی فلانی نباید بپیوندد. یعنی چه؟ گفتن آخه این دولت دولت غیر از اون دولت‌های سابق بوده، اون ماده اساسنامه برای اونا، گفتم نه این ماده اساسنامه برای همیشه است، مگر اینکه اگر بخواد تغییر پیدا بکنه جلسه عمومی رو ما تشکیل بدیم، در اون جلسه عمومی به تصویب به اصطلاح
هیئت
نه هیئت رئیسه شهر تغییر اساسنامه با مجمع عمومی با به اطلاع مجمع عمومی رسیدیم، شهرستان هم با تشکیل بدن، بعد کمیته تشکیل بشه، اساس نامه که قانون اساسی ماست همینطور که ما نمیتونیم تغییر بدیم. گفتن که گفتم به هر حال همین مسائل اگه خاطرت باشه اون اوائل ما با حزب توده داشتیم، اونا هم میخواستن یک به طور کلی بیایند و جامعه معلمان ایران رو وابسته کنند، بر مبنای همین اساس نامه بود که ما به حسابشون رسیدیم. ایشان گفتن که خب آقا یه عده معلمین اسلامی هستن، گفتم خب یه عده معلمین هم غیر اسلامی هستن. نه غیر اسلامی، این اساسنامه میگوید معلمین با هر گفتم اولا یه عده معلمین اسلامی نیستن، تمام معلمین اسلامی هستن، اینجا کشور اسلامی معلمین هم همه اسلامی هستن، غیر اسلامی نداریم. خب البته معلم یهودی هم داریم که خودشم میگه من یهودی هم، زردشتی هم داریم، من بقیه مسلمون هم. خب نه منظور اون اسلامی اون نیست، اسلامی که ما میگیم. گفت خب شما اگه اسلامی خاص دارید بنده نمیدونم. گفتن که خب اگر شما بیاید یه اعلامیه، شما تا به حال هیچ نوع اعلامیه‌ای ندادید در به اصطلاح تأیید خمینی و تأیید، هیچ نوع ندادید، نه قبل نه بعد نه یه اعلامیه لااقل در تأیید بدید. گفتم ما حق چنین کاری رو نداریم، ما البته ما اگر حکومت و دولت کار خوبی کرد ما تأیید میکنیم، اگر کار بدی کرد تجزیه میکنیم، به اصطلاح انتقاد میکنیم، کار ماست، کار دیگه نمیتونیم بکنیم. گفت پس با این حساب مثل این که جناب عالی سر یاغیگری دارید. گفتم یعنی بنده نمیفهم از یاغیگری با چی با چی. گفت ما اگر احیانا خودمون یه جامعه معلمین اسلامی به وجود بیاریم شما ناراحت نمیشید؟ گفتم به اولا چه بنده به اصطلاح صاحب جامعه معلمین نیستم، صاحب خونه بنده هم یه معلمی هستم، اولا چرا ناراحت بشم؟ دلیل نداره. ثانیاً مگه جامعه معلمی ارث پدر بنده است؟ شما شش تا جامعه معلمی به وجود بیاد. گذشت اون جلسه. جلسه بعد یه جلسه بعدی هم ایشون تلفن کرد دوباره از لحاظ منزل خود آقای بهشتی. باز با آقای باهنر بود، یکی دیگه از رفقای ما هم بود. شاید اسم صلاح نباشد اسم اون آقا رو ببریم. در اون جلسه هم همین بحث شد، بیشتر در اون جلسه روی جامعه معلمان ایران شد که ما اونجا گفتیم به هیچ عنوان مسئله مطرح نیست و شما هر کاری می‌خواید بکنید. و یک جلسه اون جلسه تو اون جلسه اولتیماتوم بود که ما تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم. این دیگه امروز با امشب با شماست. اگر احیانا قبول بکنید که همون جامعه معلمان باشد و همکاری داشته باشیم، ما دیگه جامعه دیگری به وجود نمیاریم. اگه قبول نکنید، گفتم شخص من نیستم به هیچ عنوان جامعه. شما میگید جامعه عبارت است از جمع، جمع عبارت است هیئت مدیره، هیئت مدیره جمع یعنی مجمع عمومی، تمام اینها وجود داره، همه اینا رو ما میتونیم تشکیل بدیم. گفت نه ما نمیخوایم اونجا بکشه، این طول میکشد و نمیشه. خیلی خوب، بسیار خوب. دیگه البته ما با این آقایون چیزی نداشتیم، به اصطلاح ارتباطی نداشتیم، تا اینکه آمدن بندر گرفتن. وقتی گرفتن این آقایون دو سه بار تلفن کردن و بعدم که من چیز شدم، آزاد شدم.
چطور شما رو دستگیر کردن؟
حزب توده بندر گرفت. بله، حزب توده بندر گرفت. حزب توده میدونید که اون اوائل کار، حالا جالب در اینه که دو سه تا از این روزنامه‌ای که خارج منتشر میشه، همین روزنامه‌ای که اپوزیسیون اینا منتشر می‌کنن، دیدم نوشتن که درخشش کمونیسته. میخوام بگم که این قضایا به هر حال میدونید سابقه ما رو با حزب توده چیه.
بله،
حزب توده از لحاظ اینکه ما دقیقاً اطلاعات موثق در تاکتیکاشون بعضیشون داشتیم، خیلی از ما ناراحتن دیگه. این خیلی میتونن جدیدیار یا اونایی که در مسائل سیاسی وارد نبودند بکوبند، اما با ما نمیتونن دیگه همچی معامله بکنن. اون اوائل کمیته تشکیل شد، چون بلبشو بود و این دولت موقت مفلوک نمیتونست جلوی بلبشو رو بگیره، حزب توده هم برای خودش کمیته درست کرد، مجاهد هم برای خودش کمیته درست کرد، چپی ها کمیته جدا درست کرده بودن، هر کدوم برای خودشون کمیته درست کرده، هر کدوم حکومتی برای خودشون داشتن و هر کدوم عواملی در زندان قصر داشتن. ملاحظه می‌فرمایید اینا اینطوری بودن. خب به هر حال یه شب ما منزل بودیم و یه گروهی با مسلسل آمدن ریختن تو خونه من. آمدن تو خونه من و گفتن آقا بی بریم. گفتم آقا این شما از کجا اومدین؟ گفتن از کمیته. کدوم کمیته؟ به شما مربوط نیست. گفتیم چیزتون نشون بدید؟
کارته.
کاغذتون نشون بدید. کارت. یکی از اونا مسلسل گذاشت توی سینه من، گفت این کارت بنده. چاره ای نداشتیم، چشمای بنده رو بستن و بردن انداختن در یه سوراخی در همون زندان قصر. انداختن در سوراخی و دیگه ما رابطمون با خارج قطع بود، اصلا نمیدونستیم کی هستیم، کجا هستیم، چه میکنیم، نمیدونم، اینا همش قطع بود. از این قضیه 14 روز گذشت. بعد از 14 روز، بله 13 روز 12 روز گذشت، بعد از اون من به علت گرفتار مسائل جهاز به اصطلاح اضرار شدم، به علت اینکه خب برای به اصطلاح رفتن به تخلیه و فلان اینا زمان به من نمیدادن دیگه، باید مثلا مدت‌ها بایستم اونجا که یکی بیاد بنده رو ببره و اینا، و به حالم به هم خورد و به صورت واقعا به حالت اغما در اومدم. وزن اینا خب حالا چرا ما رو نکشتن؟ یکی از جریاناتی بود که اون موقع میکشتن خیلی ساده بود، حالا چرا این کارو نکردن بنده نمیدونم. اینا آمدند و رفتن یه دکتر رو بردن. دکتر گفت ایشون رو بایستی برداریم ببریم به چیز بهداری، ببریم بهداری، برای اینکه ایشون ادرارش بند آمده بایستی. گفتن هر کاری بخواید بکنید همین تو. گفت آخه بابا اینجا که نمیشه فلانو. دکتر اعتراض کرد گفت من نمی کنم این کار اینجا، تو اینجا باید یه جایی باشه که ضد عفونی باشه، فلان باشه، آه اینجا نمیشه که. دکتر رفت اطلاع داد که آقا این آقا این توه، اینا نمیذارن بیا. به کی؟ به دادستان، به انقلاب. در این موقع یه دفعه دادستان انقلاب و یه آقایی بود به نام آقای آذری قمی، آذری قمی و یه آقایی بود به نام آقای ورامینی، گفت نماینده به اصطلاح امام در زندان، و یه آقایی هم بود به نام همین گیلانی، همین گیلانی، محمد گیلانی، همین به قول بابا دشخیم، همین چیز. این ستا آمدند، ستا آمدند و عرض شود که خداشون رو معرفی کردن. من هیچ کدوم اینا رو بنده نمیشناختم. معرفی کردند و به تمام معنا معذرت خواهی از من که ما این اتفاق رو شما به فال نیک بگیرید که شما یه همچین گرفتاری پیدا کردید، ولی ما اصلا نمیدونستیم که شما اینجا هستید، چجوری هست، چجوری نیست، فلان است. اتفاقا ظهری بود در همون بهتاری آمدند و گفتن ما برای اینکه دل ما رو چیز کنن، گفتن آقا برای اینکه اون موقع واقعا مسلط نبودن، اینا مسلط نبودن و نیروی ما نیروی قوی بود، اینا بیم داشتن، گفتن که نهار با هم بخوریم و نشستند و نهار خوردیم و هر شبت که فرستادند و تلفن کردند، زن من آمد و خب ایشون هم نمیدونست من کجا هستم، میدونست خب اون شب ما رو گرفتند و از ایشون معذرت و از خود بنده معذرت و این ور و اون ور، و بعدن هم تا عصری گفتن شما اینجا بمانید ما تحقیق کنیم ببینیم این عواملی که با شما این مبارک کردن کی هست. خب ما اونجا بودیم در همون بهداری و خیلی به اصطلاح اینا می آمدن می رفتن، به اصطلاح خودشون محبت می کردن و حتی منو قسم دادن، حالا قسم خودشون که قسم بخور به قرآن که تو البته نخوردیم، ولی گفتم من قول میدم، قسم قولم بهتر از قسممه، این مسئله رو جای افشا نکنید، چون به هر حال من یه موجود جزء موجود ملیون بودم، به اصطلاح هنوز هم اون مسائل نبود که ملیون رو بگیرن، اوائل کار بود دیگه، شروع نشده بود، این براشون آبروریزی بود به تمام معنا، براشون ناراحت کننده بود که این قضیه اتفاق افتاده و واقعا هم اونا نکرده بودن. به هر حال عصری آمدن به ما گفتن که ما 15 نفر گرفتیم که اینها هم در زندان هستن، هم در قسمت بازرسی هستن، هم در یعنی بازپرسی هستن، اینا حزب توده هستن و اینها اینجا شبکه‌ای تشکیل داده بودند و به هر حال می‌خواستن این کار ادامه بدن و همین درسته به شما صدمه خورد، اما این کار باعث شد که ما اینا رو شناختیم. بعد گفتن ما باید از شما معذرت بخوایم. گفتم لزومی نداره. گفتن در روزنامه معذرت. گفتم نه لزومی نداره. گفتن یک رفتند و آمدند اینا یک کاغذ نوشتن، این کاغذ رو تلفنی اعلام کردن به دولت، گفتن عیناً شما اینم بنویسید به آقای درخشش. نشستی اون کاغذ رو اون نوشت و دولت هم آوردن دادن به ما، ما با سلام و صلوات اومدن، گفتن ما خودمون می‌خوایم تا منزل شما رو ببریم و اینا، بود احتیاجی نیست ما با خانمون میریم. و این کاغذ که نوشتن بعد فکر کنم به هیچ کس تا به حال در جمهوری اسلامی تا به حال چنین به اصطلاح چیزی ندادن به هیچ بار، چون میدونید افراد اگه میگرفتن و میگفتن بیگناهن میگفتن خب برو دیگه. این هر چود که نوشته است که
این نامه رو دادسرای انقلاب
دادستان دادستان انقلاب اسلامی استان مرکز آقای آذری قمی نوشته است که دینه با نامه و تاریخشم بر یا نوه است 58 بله. نوشته است که جناب آقای محمدی درخشش رئیس جامعه معلمان ایران، پس برابر این آقایون جامعه معلمان ایران هم ما را قبول داشتن. بله. ناراحتی و مشکلی که در اثر یک اشتباه به دست عواملی غیر مسئول و یا مقرض برای شما اتفاق افتاد، عمیقا مرا متأثر نمود. مبارزات جناب عالی علیه رژیم فاسد شاه مخلوق و محرومیت ها و زندان هایی که در دوران طولانی استبداد سیاه برای کسب آزادی و استقرار حکومت قانون تحمل نمودید بر هیچ کس پوشیده نیست. توفیق شما را در خدمت به انقلاب ایران و جامعه معلمان از خداوند متعال مسعد دارم، امضا و مهر. البته عین این نامه را به دولت ابلاغ کردند که دولت بنویسه. دولت هم دقیقا همین نامه را نوشته که ملاحظه فرمایید، منتها به عنوان اینکه چیز دادگستری بوده، وزیر دادگستری وقت امضا کرده است.